أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. حالا انشاءالله ما فردا دیگه سوال شما هستیم دیگه به قول گفت الهی فردا صبح انشاءالله ساعت 8 صبح اصفهان مرکز مجتمع کاربردی همچه چیزی مال معاونت تبلیغه. حالا دیگه کجای اصفهانه؟ ساعت 8 که شروع میشه دیگه. ما گفتیم 10-15 نفر از اساتید این طرفی میان، ایشون هم دیشب تماس کرده که من 20 نفر میان. گفتم نه 20 نفر ما نمیتونیم، 10 نفر بیشتر نه. و گفتم هم هر کدامی از دوستان شما بخوان حتی یک کلمه حرف بزنن، من گفتم بچه های حفاظت با اردنگی بندازن بیرون، کسی میاد حق حرف زدن نداره. اگر صلاح دیدیم آخر دو نفر از دوستان شما سوال میکنن از من، دو نفرم از این طرفی از شما سوال میکنن. بله. و دیگه مفصل دیشب یک ساعت تلفنی صحبت داشتیم با ایشون. بله 100% موافقه. از ایشون که پریشب میگم من کسی نمیارم چون دوستان ما همه تنگ نظرن. تو بار گفت نمیذارم، ما میخوام فیلم بردار بیارم. گفتم من معذورم، به هیچ وجهی به فیلم بردار شما اجازه نمیدم بیاد تو، چون وقتی میان فیلم برداری میکنن میرن تقدیم میکنن اون قسمتی که خودشون میخوان در فضای مدن. ما دوره ما مصیبت داریم که روی فضای مجازی جواب بدی. ما خودمون فیلم برداری میکنیم، دستگاه اسنجی میبریم، گفتم نزدیک دستگاه فیلم برداری سیارم داره میبریم اونجا و کارگردان قوی هم میبریم که این ضبط بشه به نحوه. اصلا گفتم ما یک فایل MP4 هم به شما میدیم، به خودتون میدیم، خواستید به کسی بدید نخواستید به کسی ندید، به ما دیگه مربوط نیست. بله خلاصه زیر بار نمیرفت. گفتم من معذورم، اگر بنا باشه شما بخواید فیلم بردار بیارید من نمیام، چون اینها هیچ اعتمادی نداریم ما به دوستان شما به هیچ وجه من الحضور. گفتم ما با مصطفی طباطبایی هم تهران مناظره داشتیم، خب زیر نظر خود وزارت اطلاعات بود. اینا گفتن ما خودمون ضبط میکنیم. گفتم ضبط کنید خودتونم، کسی بیارید باهاش مناظره کنید، من نمیام. وایستادم گفتم ضبط باید با خودمون بکنیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم در مناظرات بخوان ضبط بکنم. گفتم خودت میتونه با گوشیت ضبط کنی، ولی اینکه فیلم بردار بیاد اونجا ما 100% معذوریم، نمیتونیم. بله دیگه حالا ندیگه، من به دوستان گفتیم، من بچه های سپاه اونجا، رفقای خودمون اونجا، گفتیم اگر کسی نفس کشید بندازید بیرون. دیگه حالا یا اجبار یا غیر اجبارش من کار ندارم. خب ایشون رو دیگه ما خیلی به قول باش بحث کردیم و غیره و حاضر کردیم که دیگه ایشون بیاد برای مناظره دیگه. فایلش رو نگذاشتیم چون بچه های اطلاعات میگفتن صلاح نیست فعلا، یعنی هنوز ما تصمیم داریم این رو بگذاریم اونجا. بله حدود 3-4 سال قبل، 3.5 ساعت 4 ساعتی ما با ایشون بحث داشتیم. بله فردا دیگه ما شروعش با ماست، پایانش با خداست. ما دیگه بحث، یعنی ما به اندازه که حداقلش با ایشون 40 ساعت بحث کنیم، بیش از 40 ساعت ما حرف داریم. حالا ایشون تا چقدر به قول آماده باشد برای بحث، چون ایشون واقعا الحق و الانصاف خیلی، یعنی من انتظار نداشتم که یک شیعه این چنین بیاد عقاید اهل بیت رو. الان مثلا دوستان بعد من خلاصه ای از این رو برام که دیگه فردا میخوان آقایان گوش کنن، شبهات آقای عابدینی در حدیث قدیر. هدف از قدیر معرفی حضرت علی برای اجرای دین صلح و همزیستی مسالمت آمیز بوده. اسلام دین صلح و سلم است. ولایت همان همزیستی با دیگران و علی مجری آن است. در قدیر پیامبر حضرت علی را به امامت نسب نکرد. آیه بلا، اگر مراد آیه نسب علی بود کلمه اعلن و اظهر می گفت نه بلغ. یا ایها الرسول اعلن ما انزل الیک، اظهر ما انزل الیک. چرا خدا به جای ما انزل الیک من ربک نگفته اعلن امامت علیه؟ مراد از آیه 67 محتوای خطبه های پیامبر در عرفات منا بوده، یعنی اسلام دین صلح است. چرا خود خدا امامت علی را در قرآن اعلام نکرد، به پیامبر واگذار کرد؟ در روایات کلمه نسب برای علی ثابت نیست. نسب الهی دلیل بر منقصته، یعنی انبیا را که پیغمبر خدا نسب کرده، الله اعلم ایسو یجعل رسالته، یعنی پیامبران ناقص بودن خیلی. معرفی که بابا علی بلد دین صلح و سلم رو خلاصه در جامعه پیاده کنه. اسلام کلن یعنی دین صلح و سازش با کفار و اهل کتاب کلن. یعنی این که پیغمبر اکرم بعد از قدیر آمد گفت اخرجو المشرکین من جزیره العرب، یعنی نستجیر بالله برخلاف دین صلح بوده. اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب، تو وصیت نامه است دیگه، جز آخرین وصیت پیغمبر این بود که مردم اخرجو المشرکین و الیهود و النصارى من جزیره العرب. دیگه حالا دیگه وقتی که عمر صد بخواد مذاکره کنه که این دیگه جای خود داره. اکمال در عرفه نازل شده نه در قدیر. خب ایشون میفرمان که من حرف نو میزنم. خب آیه اکمال در عرفه رو 1400 سال قبل آقای عمر ابن الخطاب گفت من میدانم کجا نازل شده. مردم روز جمعه بود، ظهر در عرفه بودیم، نازل شد. بعد از یکی دو سال سوال کردن، گفت نه شب عرفه بود نازل شد نه روز عرفه. بعد از 3-4 سال گذشت سوال کردن آقا این آیه کجا نازل؟ گفت نه بعد از غروب عرفه در مزدلفه بود نازل شد، یعنی شب عید قربان نازل شده. حالا آیه اکمال قبل از روایت، آیه اکمال از ابو هریره هست. از راه روایت نمی توانیم به شأن نزول آیه اکمال برسیم، و حالی که ما نزدیک 67 تا 70 تا روایت داریم صحیح و سند غالبا، در این که آیه اکمال بعد از معرفی امیرالمؤمنین در قدیر نازل شد نه قبل از قدیر. یک روایت صحیح در خودمون اونام دارن، تا 10-12 روایت اونا دارن. روایت ابو هریره که دیگه صحیح و سند در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 دیگه 100% روایت معتبره، و این عبارت ابو هریره رو شاید تو ذهنم از 10-12 تا سند براش نقل کردن، از ابو سعید خدری نقل کردن، از افراد دیگر دارن.
الان
چیز دست آقا جان پیامبر و امام مصداق الیوم را مشخص نکردن تا علما و مفسران با عقل خود به نتیجه برسند. امام یا پیامبر تفسیر آیه را مسکوت گذاشتند. تعیین موضوع امامت نستدیر بالله شائبه نفس نفع شخصی دارد. یعنی این دیگه از عجائبیست که بوی ارتداد از این کلمه میاد. دیگه بحث برداشت شخصی نیست. یعنی اگر رسول اکرم بیاد بگه مثلا علی خلیفه از امام امیر رو که من امام هستم، شائبه نفع شخصی داره، نباید بگه. مردم تصور میکنن که اینها دارن از اسلام به نفع خودشون. ببینید اینم من تمام جزواتش رو صفحه به صفحه ما اسکن گرفتیم که نتونه دیگه بگه آقا نه من همچه حرفی نزدم. بله نگارنده گمان میکند تحلیل عقلایی پشت سر قصه است، یعنی امام یا پیامبر یا صحابه خوب، صحابه خوب یعنی مسلمن خودشون نمیخواستن این دو الیوم را، الیوم یا استلذین کفرو الیوم اکملتو مشب، و خواستن علما و مفسران با عقل خود از راه برهان صبر و تقسیم به این نتیجه برستن، زیرا اگر آنان مشخص می کردن برای مخالفان شبهه دور پیش می آمد و کلام خدا زیر سوال می رفت. خب پیغمبر میگه من رسولم، خب از کجا بدانیم رسول هستی؟ خدا گفته. از کجا بدانیم خدا گفته؟ من دارم میگم. اگر بنا باشه شاهده نسع شخصی باشد اصلا خود رسالت پیغمبر زیر سوال میره. شاهده نفع شخصی باشد آیاتی که در رابطه با مقام پیغمبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان الذين يؤذون الله ورسوله لهم الله في الدنيا والآخرة زیر سوال میره. اگر شاهده نفع شخصی باشد آیه خمس آیه انفال که همه منفعت مالی برای اهل بیته، خب همه باید زیر سوال بره. تنها بحث امامت که مطرح نیست، آیه تطهیر زیر سوال میره، آیه مباهله زیر سوال میره، سوره هل اتی زیر سوال میره. بله اگر پیامبر یا امام معصوم بفرماید روز اکمال دین، روز نصب امام یا روز عید قدیر بود، گفته می شود خودش که خودش را امام یا منصوب کننده امام می داند، می گوید این آیه را خدا در این رابطه نازل کرده. این شائبه نفع شخصی و امثال آن دارد. یعنی نمی دانم با چه جرأتی ایشون هم چه تعبیری آورده.
این دقیقا ایشون داره همون حرف حادثه
نرمان
فهمی رو در
چند روزی آیه سهر 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 رو دیگه حالا به قول اون هست یا چی هست، آخه یک دفعه یه بحث علمی ما میخواییم بکنیم، ما یه موقع برداشت من اینه، آقا برداشت علمی ما آخه اجتهاد یه حد و حدودی دارد، یعنی ما بیاییم برداشت بکنیم. خب اگر اینطور باشد خوارج هم از قرآن استفاده کردن نستدیر کفر امیر المومنین را. ابن حزم اندلسی به قول فاسق میگه عبدالرحمن ابن ملجم در قتل امیر اجتهاد کرد و خطا کرد، به خاطر این اجتهادش هم پیش خدا معجوره، چون مجتهد این اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ابن تیمیه میگه یزید اقدام کرد برای قتل امام حسین، اجتهاد کرد، اشتباه کرد، درش نمیگه اشتباه کرد، میگه نه اصابت کرد، دوتا عذر داره یزید. خب اگر بنا باشه، یا عبارتی هم خواندیم ما سال گذشته از عمر و ابوبکر، من این رو به رأی خودم میگم، این اصابه فمن الله و این اخطأ فمنی و من الشیطان و الله و رسوله برای آن منهو. اگر این باشد خب باید دیگه تمام این اجتهادها رو ما بیاریم برایش یه ثوابی درست کنیم دیگه. بله مراد از الیوم دوره رسالت هست، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی مراد از الیوم 23 ساله اکمال دین و اتمام نعمت و حقیقت اسلام صلح آشتی است. پس از اکمال دین مجری را نیز در قدیر خود معرفی شد یا معرفی کرد. آیه ولایت در صدد جعل ولایت برای کسی نیست، بلکه معرفی کسی که قلبش مالامال از حب مردمه. در آیه ولایت حضرت علی نصب نشد، بلکه به عنوان گزینه خوب معرفی شد. همین حرفی که اهل سنت وهابیا میزنن، پیغمبر کاندید کرد، علی رأی نیاورد. سه نفر کاندید بود، ابوبکر بود، علی بن ابی طالب بود و عموی پیغمبر عباس. اینا هیچ کدام رأی نیاوردن، ابوبکر رأی آورد و درست شد رفت. ولایت علی یعنی دوستی نه سرپرستی. روایات آیه ولایت فقط صدقه دادن رو ثابت می کند و معرفی حضرت علی را نه منصوص بودن را. امام یا پیامبر تفسیر آیه را باز اینجا میگه مسکوت گذاشتن. در قدیر پیامبر حضرت علی را به امامت نسب نکرد. ائمه نام و اسامی امامان بعد از خودشون رو نمی دانستند. مثل اسام منصوب بودن حضرت علی از جانب خدا یعنی تعطیلی عقل. نسبی بودن امامت پوشش برای کارهای بد است. نسب کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه هست. معاویه و یزید دنبال نسب بودن. بنی امیه و بنی عباس عامل گسترش تفکر نسب امامان بودن. دیگه اینا رو ما تمام، اینم جزوه ایشون. بله خودش میاد میگه از یک سو میبینم که رسالت نسبی است و قرآن فرموده الله اعلم حیثیت السن، ولایت امر مهمی است گمان کردند آن نیز باید نسب باشد. و از سوی دیگر کسانی در طول تاریخ میخواستند ولی شوند که صلاحیت نداشتند و همین جهت خواستند نسب را پوششی بر کارهای بدشون قرار دهند تا پیوسته اموری را بر مردم بپوشانند و از نسب و از نام افراد نیک سوء استفاده کنند. باز در اینجا میگه معاویه و یزید نیاز به نسب دارند تا غلطکاری های خود را بپوشانند یا به گردن دیگران بندازند. باز در اینجا ایشون پیامبر برای اینکه چنین سوء استفاده های گرفته شود، یعنی اینکه استفاده نفع شخصی، از نسب حضرت علی خودداری کرده و تنها به معرفی کامل او اکتفا، ولی خلفای پس از او به ویژه بنی عباس برای سوء استفاده خود اول نسب را برای حضرت علی اثبات کردند و جملات خبری را انشائی دانستند تا بتوانند برای خودشان نیز مقام نسب را عمومیت دهند تا جلوی عقل مردم را بگیرند. یعنی چیزی که وهابی ها همچه تعبیر سراغ نداریم، بیان بگن نسب امیر المؤمنین توسط بنی امیه بوده. من گمانم بنی امیه فردای قیامت ازشون شکایت میکنن، میگن آقا ما همچه ادعایی نکردیم، همچه غلطی ما نکردیم که بیان بگیم آقا علی منصوب. اصلا بنی امیه قبلن من گفتم خودشون رو بالاتر از شخص پیامبر میدانستن. گفتم ما خلیفت الله هستیم، پیغمبر رسول الله. رسول یعنی پیام رسان. آیا پیام رسان یک کسی ارزش بیشتر داره یا جانشین او؟ و ایشون تو ما این جزوه را از سایتشون گرفتیم، البته اینش هم داستانی دارد. وقتی اینها فهمیده بود که قضیه به بنده رسیده، خب قبل از عید سه تیم از اصفهان اومدن منزل ما، از اساتید، از منبری ها، از طلبه ها، که این قضایا به این شکلی. ایشون که اول شنیده بود خیلی ناراحت شده بود، خیلی سر صدا که آقا در اصفهان کسی نیست با من مناظره کنه، رفتن از قم کسی بیارن. بعد سری این جزوه را از سایتش برداشت. یکی از این طلبه ها زنگ زده بود، من دانشجوی شما هستم، از ارادتمندان، آقا این جزوه را چرا برداشتی؟ صوتش هم هست. خب نه، داره یک مسئله درست میشه، من به خاطر بعضی از مسائل این جزوه را از سایت حذف کردم. ولی خب ایشون یک جزوه 400-500 صفحه ایشون به من دادن، خودش آورد به من داد در اصفهان که بودیم فاطمیه، که حدود شاید نزدیک 500 صفحه هست، کلیه عقاید خودش رو در اونجا مطرح کرده. حالا این که بحث امامت نسبت به رسول اکرم، منم امروز بعد از نماز داشتم تبرک میکردم، یه حرفایی داره که من واقعا قلبم به درد آمد، واقعا قلبم به درد آمد. یه چیزهایی که یعنی نمیدانیم والاشون چه دل جرأتی دارد. حتی میگه پیغمبر از همسرشون صفیه از این که در جنگ خیبر برادرش عموش کشته شد معذرت خواهی کرد، گفت صفیه من معذرت میخوام که بابات کشتیم، عموت برادرت کشتیم، چون اونها به من جسارت کرده بودن. یعنی پیغمبر عذرخواهی میکنه، علت قتل برادر و پدر و عموش رو بگه چون به من جسارت کرده بودن. روایتم میره از کنز العمال میاره، روایتی که هیچ سندی ندارد، یعنی مشخصه که اینها مال بنی امیه و خوارج درست کردن علیه رسول اکرم. دیگه نمیدانیم والا اینها به همین شکل. بعد ایشون بله در آخرش هم میگه اعتقاد به منصوص بودن ائمه دلیل بر عقیده به سنت پادشاهان ایرانی است. بله ایشون بله بله این رو من قبلا هم اشتباهی سای چیز کرده بودیم، اینم باز معذرت میخوام. شیعه و سنی اسلام داعشی و داعشی پرور در درون خود دارند، یعنی فقط مال منصوص بودن ائمه برای درست کردن ولایت فقیه و توجیه خلفای جور است. نسب ولی فقیه هیچ اثری ندارد. بله این تعبیریشون هست. بگه چون ما ایرانی ها مردمی هستیم با سابقه چند هزار ساله شاهنشاهی که در هر سلسله هر شاهی پسر خود را ولیعهد قرار میداد، کم کم همین پیشفرض باعث شده که سلسله امامان را نیز منصوب بدانیم، ولی در شاهان شاه قبلی نصب کننده بوده، در امامان خدا یا پیغمبر یا امام قبلی. حالا در ایران اینطوری شد، در کشورهای دیگر در عراق معتقدن به اینکه امامان منصوب هستند، در مصر، کویت، بحرین، افغانستان، پاکستان اینها چی بس. اگر در ایران تفکر شاهنشاهی باعث شد که ما معتقد به نسل باشیم، خب اینه یک حرف یادم بزنه که مرگ پختم خندش نگیره. دیگه اینها تقریبا خلاصه ای از فرمایشات این بزرگواره. البته ما تمام تلاشمون بر این است که این مناظره خیلی دوستانه، محترمانه، با احترام کامل به ایشون و شخصیت ایشون. بله بله ما تمام تلاشمون بر این است که البته ایشون چندین بار در تلفن اومده بود، اونجام که پیش من در اصفهان که بودیم گفت من روحیم این طوریست، اگر ثابت بشه من اشتباه کردم من کتابهام رو اصلاح میکنم. چند مرتبه این رو به من گفته و من در حد 70-80% احتمال میدم که ایشون واقعا همچه روحیه‌ای داشته باشه، الا اینکه افرادی برای شما عرض کنم یحودانه و یمجسانه، دوستان دیگرشون نگذارن ایشون، همچه افرادی هم که دیشب برای من فرستاده که میخواد بیاد اونجا، نمیدونم حضرت عالی یا حاجی آقای حبیب اللهی هم میشناسید یا نه، ایشون اسامی عده‌ای را فرستاده که میخواد اونجا شرکت کنه، یکی از نام که از این سردسته های همین تفکر آقای نصر. آره دیگه ظاهرن روحانی هم دیگه، اینا همه برای شما عرض کنم روحانی هستن که میخوان بیان. بله آقایان حسین نصر، آقای کتابی، قیصری، واحد، طرقی، داوودی، روح الامین، مختاری، آقا محمدی یا تهانی. این از نظرش 20 نفر بود، گفتم نه 20 نفر ما جا نداریم اونجا. و ایشون گفت بس 10 نفر، گفتم اسامیشون رو به ما بدید که دیگه فردا میان دیگه کنترل بشه، هر کسی نیاد اونجا. گفتم حتی طلبه ها رو مطلقا راه ندن، فقط اساتید میاد اونجا و هم از طرف ایشون هم از طرف خود مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان. بنا شد 10 نفر آقایان بیارن، ایشون هم که این افراد رو داده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نفر یا 10 نفر ایشون داده. بله نه ما نمیدیم، نه هر کس هم بیاد اونجا ما معذوریم، اونجا ما دیگه نمیخوام شلوغ بشه، دیگه هر چه زیاد بشه جمعیت اون جلسه ما نمیخوام. هدفمون مغلوب کردن و پیروزی و شکست نیست، هدف ما این است که این قضیه برچیده بشه. چون الان در اصفهان تنها ایشون نیست، 7-8 مرکزیه اینها دارن همین تفکر رو دارن، در تهران همین تفکر، منشأش همون تفکرات کسروی و شریعت سنگلجی و ابوالفضل برقعی و مصطفی طباطبایی و غیره، اینا بنیانگذار این تفکر بودن. شریعت سنگلجی از ائمه جماعت تهران بود، رفت عربستان مدینه با این علمای سعودی مذاکراتی داشت، آمد 180 درجه آقا عوض شد. بعد از اون هم دیگه شروع کرد این حرفا را زدن. بعد از اون آقای خرقانی قزوینی ما اومد میدان، برای شما عرض کنم قلمداران از قم آمد میدان و ابوالفضل برقعی شعارها از تبریز آمدن میدان. اینا دیگه الان که ما در خدمت شما هستیم حداقلش حدود نزدیک 10-12 تا فرقه در کشور این تفکر رو دارن منتشر میکنن، ندارن. ما خیلی از مسائل رو زمانی که آیت الله خزعلی قم تشریف داشتن میآمدن منزل ما، مطالب رو میگفتیم. چون دو سه مرتبه با خود مقام معظم رهبری مطالب ایشون رو مطرح کرد، عبارت آقای خزعلی بود، گفت آقا فرمودن سلام برسانید به دوستانتون، بگید با ایشون برخورد علمی بکنن، برخورد فیزیکی صلاح نیست، اینها را بزرگترشون میکنه. ما هم بعد از اون دوستانی که در تهران از اساتید دانشگاه و غیره تعدادی از اینها را تو اندازه که تونستیم راهنمایی کردیم، اینا در طول این مدت واقعا با اینها خوب مبارزه کردن. جزوات نماز جمعهش رو یا سخنرانی هایی که داره، شبهای سه شنبه هم یه جلسه تفسیر قرآن داره، برای شما عرض کنم ظاهرن در منزل دامادش دخترش ضبط میکنن، در شبکه های وهابی جلسات تفسیرش مرتب پخش میشه، یعنی سه شنبه که داره شب چهارشنبه پنجشنبه شبکه وصال و غیره کلمه برنامه هاشون رو دارن پخش میکنن. حتی من چندی قبلم دیدم از شبکه های حالا وعا بود یا کدام یک از اینها که مال اون وره آب معاندین، اینها هم دارن پخش میکنن نوارهای مصطفی را. حالا یال اینها یک خلاصه ای از تفکرات این بزرگوار هست. حالا امیدواریم که انشالله خدا کمک کنه تأثیری در کلام ما بگذاره. دوستانم از میخوام دعا بفرمایند. هدفمون این هست که اصلاح، و اصلاح هم که نشه دیگه ما بقیش دیگه دست ما نیست، این اطلاع رسانی ها، چون بعضی از افراد هستن، حالا ایشون رو من نمیگم، بعضی از افراد هستن نه دینی دارن که مانع بعضی از کارهاشون بشه، نه از قیامت میترسن، ولی از آبرو حیثیتشون میترسن، و اگر ببینن آبروشون در خطره از اون مسیر اشتباهی که میرن بر میگردن. حالا ما انتظارمون توقعمون این است که ایشان با توجه به صحبتهایی که ما داشتیم یک روحیه لطیفی هم داره، یعنی وقتی آدم صحبت میکنه اصلا این حرفا ازش اصلا نمیکس به این حرفا، با روحیه و با منطقی که داره. ولی خب دیگه ان الشیطان لکم عدو مبین، دیگه بله دیگه حالا هرچی هست به قول معمولا اینها خود مصطفی طباطبایی هم شاید از نظر اخلاق اگر شما بخواد نمره بدید به ایشون بالاتر از 20 نمره باشه مصطفی طباطبایی میگیره، بالاتر از 20 یعنی اخلاق و برخورد اینها به قدری زیبا مؤدبانه هست که شاید حد حساب نداره. نه اینطوری نیستن، نه الان ابوالفضل برقعی آدم برای شما عرض کنم بد اخلاق و بد فطرت و پهاشی بوده نسبت به بزرگان و غیره جلساتشون، یا خود قلمداران یا آدم خیلی بد زبانیه، حتی آیت الله شیخ حائری، شیخ مرتضی حائری رضوان سر مؤسس حوزه، خب ایشون رو خاص منزلش، خب ایشون دبیر بود در قم، از سابقه حوزوی هم داره، ایشون گفت آقا این حرفه هایی که دارید میزنید اینا همه بوی ارتداد میده، اینا چیه؟ گفت من حرفایی گفتم افرادی اینها را تفسیر کردم، گفت آقا اینا را جمع کنید، گفت شما جمع کنید، یعنی با حائری، گفت حالا یه عده این حرفای من رو تفسیر کردن شما تو بازار برید جمع کنید، بلند شد رفت همین کار رو ادامه داد. یعنی این حرفا عمدتاً همین احمد درایتی، ما دنبال درایتی میگشتیم، بعد معلوم شد که تو حوزه به نام درایتی نیست، درایتیه. بله خب ایشون هم همین حرفایی که عمدتاً مصطفی طباطبایی زده، قلمداران زده، عین این حرفها رو در این کانالی که دارن برای شما عرض کنم به نام روشنگر داره اینجا منتشر میکنه. من چند موردی رو تطبیق کردم، دیدم عین کلمات برقعی و قلمداران این استاد حوزه علمیه مشهد داره به عنوان عقیده شیعه، به عنوان یک روحانی معمم داره پخش میکنه و به عنوان روشنگر. اینها خلاصه مصیبتی است که ما گرفتاریم. ان شاء الله دوستان دعا بفرمایید، اگر سوالی هم هست این دو سه دقیقه من در خدمت دوستان هستم. بله اونه تو این زمینه سوال داشته باشید، اون در تعاظم بگذاریم برای شنبه ان شاء الله. تعاظم ترازی الان دیگه ذهن ما اون قسمت ها کن بفرمایید. پخش مستقیمی دیگه نیازی به گزارش نیست که پخش، قطعا ما گفتیم در اختیار خبرگزاری هم قرار میدیم و شاید ما با دوستانم مشورت بکنیم غیر از خود شب مال حضرت ولی عصر در فضای مجازی 30-40 تا فضای مجازی هم دوستان پخش کنن فردا، داریم هماهنگی میکنیم با اونها که فقط سایت ولی عصر پخش نکنه، اونها هم بیان میدان اطلاع رسانی بشه که اونها هم پخش کنن. دوستان هم پخش کنن، اون حرفی نیست، بگیرن از خود سایت بگیرن پخش کنن، ما مشکلی نداریم، بهانم زنده پخش کنن. البته احتمال زیاد است که صدا سیمای اصفهان بعدن این قضایا رو به این نتیجه برسن پخش کنن. اگر جلسه متشنج نشه، یه مداری محترمانه باشه، ما هم نظرمون بر اینه. نه نه زنده که نه، زنده ما گفتیم غیر از دوربین هایی که خودمون میبریم اجازه نمیدیم کسی دوربین بیاره از اونجا. حتی گفتیم صدا سیما اصفهان میخواد دوربین بیاره ما معذوریم، نمیذاریم اصلا و ابدا. بله نه نه دیگه به نتیجه رسیدیم دیشب دیگه، گفتیم شنام قبول کرد، شنام قبول کرد و صحبت منم ضبط کرده بودیم و چه براش فرستادم، گفتم این در اختیار شما هم باشه، ما تعهد میکنیم کل آنچه که بدون حتی یک ثانیه تغییر بدیم در اختیار شما قرار بدیم، شما دیگه به هر کس میخواید بدید بردارید بدید با آرم مؤسسه تحقیقاتی ولی یسر باشه، نه به صورت چیز پخش کنید. السلام علیکم و رحمت الله.